آزادی مجله بامدادی.
بار دیگر بامداد شما بخیر. شنونده ارجمند من عبدالقیوم قیومزاد از استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر سیوم و نهایی مجله بامدادی دعوت میکنم. امروز پنجشنبه 26 ایونی سال 2008 است و ساعت اینجا 8 صبح.
سلام مرا هم بپذیرید شنونده عزیز. من خیرامان بخوزاده هستم در استودیو آزادی در شهر پراگ. ساعت اینجا 5 صبح و نشر نهایی مجله بامدادی را طبق انعنه با نگاه به وضع هوا در مناطق تاجیکستان شروع میکنیم.
امروز در دوشنبه هوا نیمه ابری است ولی 38 درجه گرم پیشگویی شده است. اداره هواشناسی کشور خبر می‌دهد که حرارت هوا در ولایت خطلان روزانه 39 و شبانه 20 درجه، در ولایت سوات شبانه 19 روزانه 38 درجه و در ولایت بدخشان روزانه 26 شبانه 14 درجه خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز آفتابی بوده 29-30 درجه گرم می‌شود.
اکنون خبرها. رئیس جمهوری امریکا و ایراق جورج بوش و جلال طالبانی سازشنامه امنیتی مربوط به حضور نظامی نیروهای امریکایی در خاک ایراق را بررسی کردند. این نشست دیروز در کاخ سفید جریان گرفت. واشنگتن و بغداد باید تا ماه ایول راجع به شرط و شروط استقرار نیروهای امریکایی در خاک ایراق به توافق رسند و این قرارداد بعد از انجام مهلت وکالت‌های سازمان ملل متحد در ایراق 31 دکبر امسال به حکم اجرا می‌درآید. بوش گفت که او و همتای ایراقیش طالبانی راجع به چهارچوب استراتژی قرارداد صحبت کردند تا که برای حکومت ایراق قابل قبول باشد. تفصیلات در ادامه برنامه.
وزیران خارجه کشورهای هشتگانه صنعتی جهان امروز در کیوتو ژاپن برای یک نشست دو روزه گرد هم می‌آیند. موضوع های محوری این نشست بالای تحکیم کمک های منبعده به افغانستان، مشکلات اطراف برنامه هسته ای ایران و کره شمالی تمرکز خواهد کرد. دو هفته پیش در نشست کشورهای دونور افغانستان در پاریس وعده ارائه 20 میلیارد کمک به افغانستان کرده شد. ژاپن اظهار امید کرده است که نشست امروزه کیوتو می تواند برای دریافت تعهدات بیشتری کشورهای صنعتی در مساعدت به برقراری افغانستان سهمگذار باشد.
رهبران اتحادیه اروپا امروز باید نخستین بار همراه با رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف برای بررسی سازشنامه همکاری های استراتژی میان دو جانب تشکیلی جلسه کنند. مدودف که ماه گذشته با اجرای وظیفه های خود شروع کرده است، برای شرکت در یک نشست دو روزه در خانتمنسیسکی منطقه سیبر، پرزیدنت کمیسیون اروپا هوسه مانوئل باروسو و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سولانا را دعوت کرده است. موضوع اصلی گفتگوها مسائل انرژی و امنیتی خواهد بود. اتحادیه اروپا می خواهد ضمانت روسیه را بگیرد که در آینده دیگر از ذخایر گاز و انرژی خود برای فشار بالای همسایه ها استفاده نخواهد کرد.
آژانس استخباراتی افغانستان همتای پاکستانیش را در تشکیل کوشش سوی قصد به جان رئیس جمهوری حامد کرزی متهم کرد. سعید انصاری سخنگوی آژانس ملی استخباراتی افغانستان گفت تحقیقات نشان داده است که تشکیل کننده اصلی حمله روز 27 اپریل در کابل خدمات اکتشافی پاکستان می باشد. انصاری ادعا دارد که تلفن های بی سیم از دست ستیزجویان شرکتدار این حمله مصادره شده راجع به وجود ارتباط دائمی جنگیان با پایگاه های خود در پاکستان معلومات داده است. اسلام آباد این اتهامات را رد می کند.
جفری گیدمن رئیس رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در رابطه با بازداشت و لطوکوب خبرنگاری رادیو در ترکمنستان اظهارات شدید لحن پخش کرد. با گفته گیدمن خبرنگاری بخش ترکمنی رادیوی آزادی سزک دوردی مرادوف در حال مورد شکنجه خدمات امنیتی ترکمنستان قرار گرفت که مقامات این کشور با یک هیئت اتحادیه اروپا در موضوع دفاع از حقوق بشر گفتشونید میکردند. گفته میشود که سزک دوردی مرادوف چند روز پیش در منزل زیستش در شهر بهردین بازداشت شده بود. کارمندان خدمات امنیتی او را برای سرپیچیش از طلب قطعی همکاری با رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی مورد لطوکوب و شکنجه قرار دادند. و شنونده عزیز، بله بگوید عبدالقیوم.
صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل گفت که آلمان نگرانی های گرجستان را راجع به عملکرد روسیه در جمهوری جدایی‌خواه ابخازستان درک میکند. در پی ملاقاتش با رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی در برلین، مرکل گفت آلمان آماده است در وضع به عمل آماده در میان گرجستان و روسیه و ابخازستان میانجیگی کند و همه جانب ها را به آرامی دعوت کرد. ساکاشویلی گفت که وی خواهان همکاری با روسیه میباشد.
و شنونده عزیز، خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا سرخطی موضوع هایی که در 55 دقیقه باقی مانده برنامه تقدیم شنونده ارجمند می شود.
جورج بوش گفت که سازشنامه میان واشنگتن و بغداد باید برای عراقی ها قابل قبول باشد.
دورنمای نظام بانکی تاجیکستان از نگاه رئیس بانک ملی کشور.
و بحثی دادگاهی شرکت عزیزی تالک و قاضی دادگاه در لندن راجع به وضعیت صحتی رئیس اوریون بانک حسن اسدالله زاده سوال کرده است.
و مطالب دیگری برنامه، انقترش عنوانی موضوع های جالب دیگر را در رفت این گفتار خواهید شنید. حالا شروع میکنیم با خبری مهمی این ساعت. خیرامون؟
بله عبدالقیوم، و این خبر هم از واشنگتن به دست ما میرسد. در کاخ سفید اخیراً ملاقات رئیس جمهوری های عراق و امریکا دایر شد و طبق انتظاری ها موضوع صحبت ها بالای سازشنامه امنیتی میان این دو کشور بود که باید از سال نو عمل کند.
سخن از سازشنامه تعیین کننده مقام و شرایط و شرط و شروط حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق در آینده می رود که در ماه دکبر با انجام وکالت های سازمان ملل متحد صورت می گیرد. از آن روحی که این صحبت ها جریان داشته است و از آنجا که بوش گفته است که این سازشنامه باید برای عراقی ها خوشایند باشد، پی بردن ممکن است که فضای دید و بازدیدهای دو رهبر خوشبینانه به نظر می رسد. همکاری ما لطیفی لطیفی با تفصیلات بیشتر از آمریکا.
ضمن ملاقات نیم ساعته در کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش و همتای عراقیش جلال طالبانی امکان بستن شرطنامه درباره مقام ارتش آمریکایی در عراق را بررسی کردند. جورج بوش در این باره چنین اظهار داشت: ما سازشنامه اساسی استراتژی را مورد محاکمه قرار دادیم تا که حکومت عراق را قناعتمند کند. ما درباره انتخابات و قانونهای مختلف قبول شده صحبت کردیم. من رئیس جمهوری عراق را برای زحمت کشیدهش تعریف کرده گفتم که سال جاری فعالیت پارلمان کشور خیلی موفق بود. ما ذکر نمودیم که اقتصاد عراق رو به بهبود نهاده است و رفتار مردم در طول این سالها به سابقه تغییر یافت. در نوبت خود طالبانی اعلام نمود که طرفین در سمت رسیدن به توافقی که برای عراقی‌ها قابل قبول باشد پیشرفت کردند. من با جورج بوش راضی هستم که برای امکان پذیر شدن امضای این سازشنامه، سازشنامه میان ایالات متحده آمریکا و عراق همکاری خواهیم کرد. ما اینچنین به همکاریمون مبارزه مشترک با تروریسم و توسعه دموکراسی در عراق و خاورمیانه ادامه می‌دهیم. ما افتخار داریم که در این کشور بزرگ چنین دوستانی صمیمی داریم. آمریکا و عراق امیدوارند که در مورد سازشنامه مقام نیروها تا آخر ماه ایول به توافق برسند تا که ارتش آمریکا بعد از به پایان رسیدن اجازه سازمان ملل متحد در آخر سال جاری بتواند قانونی در قلمرو عراق باقی ماند. آنها اینچنین کوشش دارند در مورد موضوعهای همکاری در از مدت امنیتی، اقتصادی و نظامی به تفاهم مشترک برسند. صحبت‌های اخیر بوش و طالبانی از پیشرفت در چنین یک مذاکرات مشکلی شهادت می‌دهد. قبلا در آغاز این ماه نخست وزیر نوری المالکی گفته بود که جانب‌ها امکان مسئولیت داشتن کارمندان غیر نظامی امنیتی آمریکایی در برابر قانون‌های عراق را بررسی می‌کنند. گفته می‌شود که بعداً آمریکا از این طلب‌هایش دست کشید. حکومت عراق اینچنین خواسته است آمریکا درباره عملیات‌های نظامی‌اش پیشکی اطلاع دهد. تا حال نروشن است که آیا در این مسئله جانب‌ها به توافق نظر دست یافتند یا خیر. ضمن ملاقات بوش و طالبانی در واشنگتن، آنها راجع به پیشرفت‌ها در وضع امنیتی عراق هم صحبت کردند. رئیس جمهور عراق در برای کامیابی ها در راه رسیدن به سازش ملی و در عرصه بین المللی چنین اظهار نمود.
We have also big steps forward for national reconciliation.
در سمت آشتی ملی ما نیز گامی بزرگ برداشتیم. ما رابطه هایمون را با همسایه همون بهبود بخشیدیم. با ترکیه، مصر، اردن و کویت. شیوه روابط ما با ایران و سوریه اصلاح شده است. همین طور حکومت عراق اکنون در جهان عرب می تواند نقش خود را اجرا کند. در حالی که آمریکا و عراق سازشنامه مقام نیروها را مورد بررسی قرار می دهند، در داخل ایالات متحده همانا نگرانی ها از مهلت حضور نیروها در عراق داغ‌تر می شود. سوال این است که تا چه مدت این نیروها در آنجا باقی می مانند و وظیفه آنها از چی عبارت خواهد شد؟ و سوال دیگر این است که آیا با تبدیل قدرت در آمریکا، یعنی با آمدن رئیس جمهوری نو ماه ینور و آماده می شود که سازشنامه مذکور را اعتراف کند؟ حالا به این سوال ها هیچ کس پاسخی مشخص داده نمی تواند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
قناعتمندی بوش و طالبانی از مذاکرات در موضوع سازشنامه امنیتی آمریکا و عراق. شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس صفحه اینترنتی رادیوی آزادی را بخونید: www.azadi.org.
www.azadi.org مجله بامدادی را با تحولات اخیری تاجیکستان پی می‌گیریم. بانک ملی وادار شده است که بر اساس تقاضای صندوق بین المللی پول با پرداخت قرض 47 میلیون دلاری خود به این مؤسسه مالی به طور عاجل آغاز کند. رئیس بانک ملی تاجیکستان شریف رحیمزاده که در برابر وکیلان مجلس نمایندگان دورنمای سیاست پولی و قرضی تاجیکستان برای سال 2008 را معرفی می کرد گفت به زودی تفتیش فعالیت های مالی تاجیکستان از طرف شرکت بین المللی اودیت یا بازرسی شروع می شود. این هم در حال است که 10 ایون سابقه چنین شرکت ها برای حق اودیت به پایان رسید و در 2 هفته آینده غالب این آزمون معین خواهد شد.
ضمن سخنرانی رئیس بانک ملی ایده از وکیلان بحثی مربوط به شرکت ارزیز تاجیکستان یا تلکو را به میان کشیدند که ظاهرا به مهمترین نکته سخنرانی رئیس بانک ملی تبدیل یافت. ابتدا در این باره گزارش همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان را از شهر دوشنبه میشنویم و سپس بررسی این موضوع را ادامه خواهیم داد.
بانک ملی تاجیکستان 16 میلیون دلار را برای پرداخت کمک های بر اساس اطلاعات غیر واقعی به دست آورده از صندوق بین المللی پول را اختصاص داده است. قرض های بانک ملی به صندوق بین المللی پول 47 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می دهد. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پارلمان در مورد بررسی برنامه دورنمای بانک ملی تاجیکستان در این باره اطلاع داد و گفت:
ما از معاملات خرید اسعار خارجی را دوام دادیم. در این دوره ما 75 میلیون دلار از معاملات خریدیم و این مبلغ ها برای برگرداندن قرض ها قرضهای بانک ملی که پیشتر قرض گرفته بود روانه کرده می شوند و اینچنین اون قرضی که از خزینه جهانی از بار گرفته بودیم و با سبب های معلوم مبلغ رو برابر گردانیم 47 از 17 میلیون دلار و از این 47 میلیون دلار اگر ما 16 میلیونش رو جدا کرده ایم قسم دیگر برگرداندن قرضهای خارجی هم مثلا روز دوشنبه ما لکه 27 میلیون با کس کامرس بانک برگرداندیم و ایستا ایستا ما از این وضعیت فکر میکنم که میبرویم.
همچنین آقای رحیمزاده گفت که قرار است میزان تورم در حدود 15% در سال جاری نگاه داشته شود و حجم مجمع محصولات عمومی تاجیکستان به 7% بالا برود. آقای رحیمزاده گفت که بانک ملی برای بررسی فعالیتش از سوی اودیت مستقل آمادگی گرفته است و در این باره افزود:
بانک‌های مرکزی کشورهای با ما همکار ما از شویتزاریا جلب کردیم. ما باید آنها درباره نرخ گفتگو کنیم و فکر میکنیم که نرخ ها بلندن. برای همین دوامی 2 هفته ما باید انتخاب کنیم یک شرکتی که همین اودیتی مخصوص میگذرانند و بعد این مخصوص ما باید ساختار رو تکمیل دیم وابسته به شرایط امروز و وابسته به او کمبودهایی که راه داده شدن در ترتیب اداره کنی بانک ملی.
بررسی فعالیت بانک ملی از سوی شرکت های مستقل اودیتی یکی از درخواست های صندوق بین المللی پول بود که با دنبال اطلاع غیر واقعی دادن این بانک به این سازمان بین المللی صورت گرفته بود. نمایندگان مردمی در پارلمان از رئیس بانک ملی سوال کردند. در صورتی که فروش نیروی برق و آلومینیم به کشورهای خارجی مستقیما از طریق داد و ستد صورت نمیگیرد و با اصول تارینگ یعنی برابرکنی راه اندازی شده است، آیا این میتواند به اقتصاد جمهوری صدمه وارد کند؟ شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
ما نمیتوانیم که با فعالیت مالی تالکو تاثیر کنیم، چونکه او آزاد است در انتخابی شکلی حساب برابر کنی. مثلا همچنین اقتصادچی من روزی هم به این پرینسی، برای اینکه امروز فعالیت مناسبت های تالکو با کشورهای خارجی و با شرکت های خارجی در پروسه سودی است. اگر امروز مثلا تالکو محصولاتش رو برآورده میفرستد به واسطه روسیه، ما دیگر رو قریب که نداریم. اون وقت اونها شرکت های روسیگی میتونستن که محصولات تالکو رو حبس کنن، و برای اینکه از همین گریزد تالکو بفکرن به تولین گذاشت و تو حل پرابلم های سودی، حل اون مسئله هایی که نسبت هایی که بین تالکو و روسال و دیگر تشکلات های دیگر شرکت های خارجی است، بفکرن تولین خوب است.
این در حالی است که فعالیت کارخانه آلومینیم از سوی صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان‌های خارجی مورد سوال قرار گرفته است. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پارلمان گفت که در چارچوب چاره‌بینی‌هایی که برای به اعتدال آوردن فعالیت بانک ملی صورت می‌گیرد، همچنین اودیت یا بررسی فعالیت کارخانه آلومینیم یا تالکانیز در نظر است.
تو امروز یک شرکت انگلیسی فعالیت آنها را پیوسته اودیت می‌کرد، لیکن امروز تشکیلات مالی بین خلقی از جمله خزانه بین المللی اسمور قبول ندارد که این شرکت اودیت کند. اونا طلب میکنند که یک شرکت نامداری که اعتراف شده جهانی اودیت کند، و تالکو هم راضی شد و حالا روند انتخاب همون شرکت دوام دارد.
سازمان های سرمایه گذاری بین المللی نه تنها فعالیت کارخانه آلومینیم را زیر سوال میبرند، بلکه تقاضا این است که فعالیت شرکت برق تاجیک نیز مورد بررسی اودیت های مستقل قرار گیرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث اودیت بانک ملی و شرکت های تالکو و برق تاجیک در پارلمان تاجیکستان. اما این موضوع و مخصوصا فعالیت کارخانه ارزش تاجیک در چند ماه اخیر به یک موضوع بازارگیری رسانه های خارجی تبدیل شده است. رسانه های خارجی و از جمله ژورنالیست غربی که در گزارش همکارمون ذکر نامش رفت، به بحث تالکو در دادگاه دقت جدی دادند، زیرا یکون دعواگر در دادگاه های غرب هنوز چنین مبلغ بزرگی را برای بررسی شکایت خود پرداخت نکرده است. آنها میگویند شاید دعواگر یعنی حکومت تاجیکستان دادگاه های غربی را شبیه دادگاه های کشور خود دانسته است. این بحث ها باز از آن جهت جلب توجه میکند که یکی از شاهدان مهمی آن رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده میباشد که طبق شایعه های اخیر قربان خرخشه های داخل خانواده ای شده است. آخرین تحولات در این دادگاه را از همکارمون خالده قادر میشنویم.
همکنون وضع صحتی رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده که دادر عروس پرزیدنت تاجیکستان می باشد در سطح بین المللی بررسی می شود. در مرافعه دادگاهی ماه جاری در لندن، دادگاه عدلیه شاهیگری بریتانیا که مشغول بررسی شکایت شرکت تالکو تاجیکستان ضد کارخانه انسال عوض نظرف می باشد، قاضی تاملینسون سوال کرد آیا شاهد اصلی این قضیه ها حسن اسدالله‌زاده سعدالله‌ایف زنده و سلامت است یا خیر؟ ماه می در برخی رسانه های اینترنتی خبرهای به نشر رسید که می گفت آقای اسدالله‌زاده در نتیجه یک خرخشه آیلوی گویا از جانب یکی از فرزندان رئیس جمهوری به هلاکت رسیده است. تا حال این شایعه ها را مقامات اوریون بانک تکذیب کرده، برخی رسانه های مربوط به دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم به زنده و سرکار بودنی و اشاره کردند. جان هلمر خبرنگار آمریکایی که از قضیه های دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان در لندن مشاهده و مطالب زیاد نشر میکند، در صحبت با رادیوی آزادی درباره در سطح دادگاه بررسی شدن موضوع آقای اسدالله‌زاده چنین گفت:
آنچه که در مرافع دادگاهی اخیر روی داد این بود که قاضی از وکیلان مدافع سوال کرد که مرده یا زنده بودن آقای سعدالله‌ایف را تصدیق کنند. اینچنین بگویند که آیا او توان دادن بیانات را در دادگاه دارد یا نه. وی طبق قایده های دادگاه موظف است که چون شاهد بیانات دهد. تا امروز وی علکه یک بار بیانات داده است و اکنون باید بار دویم در مقابل عوض نظرف پاسخ دهد. اگر وی بیانات ندهد و یا دادن شهادت را رد کند و حتی در صورتی که وی توانی دادن بیانات را نداشته باشد، پس جانب آقای نظرف میتواند تقاضا کند که این پرونده بسته شود. دلیل این است که تالکو نظام حقوقی دادگاه انگلستان را پایمال کرده است. علاوه به این دادگاه این مسئله را بررسی دارد که کلی شهادت مربوط به تلکام منیجمنت در کامپیوتر پاکاری شده، همه شهادت ها نابود شده است.
فعلا در دادگاه لندن قضیه دویومی مربوط به شرکت الومینی تاجیکستان بررسی می شود که با شکایت حکومت این کشور علیه شرکت انسال 3 سال پیش شروع شده است. تا امروز این قضیه پرسر و صدا برای حکومت تاجیکستان که در دادگاه از منافع آن شرکت حقوقی هربرت سمیس حمایت می کند بیش از 126 میلیون دلار را تشکیل داده است. و با احتمال غالب قیمت اصلی این مبلغ یعنی 120 میلیون دلار را حکومت تاجیکستان الکای پرداخت کرده است. آقای هلمر افزود که برای هر ماهی کارش این شرکت از تاجیکستان بیش از 3 میلیون دلار تقاضا میکند. او افزود
این قضیه توجه بین المللی را جلب کرد چون که رحمان هر ماه بیش از 3 میلیون دلار مبلغ را در قضیه های دادگاهی مصرف میکرد و از همین خاطر این گرانترین مرافع دادگاهی شرکت های خارجی در انگلستان محسوب میشود.
در مرافع دادگاهی ماه جاری قاضی به حسن اسدالله زاده تا 4 ایول فرصت داده است که در برابر دادگاه حاضر شود وگرنه این قضیه بسته خواهد شد. اما آیا دادگاه پاسخ به کدام سوالها را می خواهد از زبان او بشنود؟ خبرنگار هلمر در این باره می گوید
وی باید به سوالهای جواب دهد که آیا از روی معلومات وی درآمد نقد و فروش الومینیوم که حالا سالانه به بیش از 1.3 میلیارد دلار رسیده است به کجا می رود؟ آنچه که حالا مشخص است این است که کارخانه الومینیوم تاجیکستان با یک قطار شرکت های آفشور در جزیره های ویرجینیا بریتانیا قراردادها بسته است و آقای سعدالایف با این شرکت ها وابسته می باشد. وی باید به این سوال ها پاسخ دهد. یکی از این شرکت ها CDH، دیگرش تلکو منیجمنت لیمیتد و آخری تلکو سرویس می باشند. این شرکت ها چون شریکان استراتژی کارخانه الومینیوم یاد می شوند، همون طوری که در سامانه اینترنتی آن ذکر شده است.
جان هلمر افزود بررسی های دادگاهی نشان داده است که حساب و کتاب های درآمد از فروش الومینیوم در خارج نشان می دهد که در میان این شرکت های آفشور و یک شرکت نروژی متفق حکومت تاجیکستان هیدرا تفاوت در محاسبات به چشم می رسد و حالا دادگاه می خواهد معین کند که مبلغ های در این بین ناپدید شده در کجا جمع می شود. یعنی سوال این است که از مبلغ های ناپدید شده چی کسی منفیت می بردارد؟ در صورتی در دادگاه حاضر نشدن آقای اسدالله زاده میگوید خبرنگار طبق قانونهای نظام دادگستری انگلیا جانب نظرف حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای بسته شدن این قضیه را با دلیل ارائه معلومات دروغین از جانب تالکو دعوا پیش آورد. از این خاطر میگوید جان هلمر حکومت تاجیکستان موظف است که نماینده بلند مقام خود را به دادگاه فرستد. وی میگوید در صورت زنده و سلامت بودن آقای اسدالله زاده باز هم حضور وی در دادگاه به منفیت جانب دعواگر نیست، از این خاطر که در مرافع دادگاهی که در آن اینچنین شاهدی طرف مقابل اشتراک میکند احتمال دارد بیاناتی از حقیقت دور و بی‌پایه و اساس پخش شود. در نتیجه پخشی معلومات غیر واقعی در دادگاه میتواند پیش از همه برای آریان بانک و رهبری آن پیامدهای ناخوب داشته باشد. هلمر گفت که از یک طرف حالا به منفیت تاجیکستان است که آقای اسدالله زاده خاموشی را اختیار کرده در دادگاه اشتراک نکند و همین گونه در مسیر عام هم پیدا نشود. این در حالی است که هیئت مدافعه کارخانه الومینیوم در دادگاه بیانات داده گفته است که نماینده خود را بعد این سر و صداها به تاجیکستان فرستاده و خبر زنده و سلامت بودن آقای اسدالله زاده را آورده است. در این باره جان هلمر گفت
وکیل از لندن به تاجیکستان فرستاده شد و او تخمین کرده است که آقای سعدالایف زنده و سلامت است. با وجود این معلومات در دادگاه به چنین طرز افاده شد. قاضی خیلی مشخص از وکیل پرسید که آیا آقای سعدالایف زنده است؟ شما ثابت کرده می توانید که وی قربانی کدام صدمه شده است و یا آزار جسمانی دیده است؟ پاسخ نامشخص و ناروشن بود. پاسخ چنین بود: وی نه از دست پسری پرزیدنت تیر خورده است. بعد چنین جواب تخمین های پیش میاد که وی از دست کسی دیگر می توانست تیر خورد و یا او شدیداً مریض است. و بعد از این در دادگاه محاکمه ها شروع شد که آیا وی زنده و سلامت است یا نه، و این یک چیزی منطقی هم هست.
everybody listening understands common sense. If a man is alive and well,
قضیه‌ای که برای هر ماهیانه حکومت تاجیکستان پرداختی بیش از 3 میلیون دلار را تقاضا می‌کند، نمی‌تواند مایه نگرانی جانبی دواگر نباشد و احتمالاً جانبی دوشنبه الکای پوشایمان شده است که چرخ این مرافعه‌های عمیق و طولانی را به کار انداخته، هم‌اکنون مجبور است هر ماه مبلغ‌های بزرگ را پرداخت کند.
It's very easy to understand that Mr. Rahman and their associates.
درک این واقعیت خیلی آسان است که به احتمال زیاد آقای رحمان و متفقان او فکر کردند که نظام دادگستری انگلستان شبیه آن نظام است که آنها در دوشنبه اداره میکنند. یعنی آنها به دادگاه امر میدهند و به مقابل هدف حکم میبرند. یعنی شما نتیجه این دادگاه را از پیش فرمایش خواهید داد و از نتیجه های آن دلپر خواهید شد. اما در مثال دادگاه انگلستان، آقای رحمان و متفقان او به یک اشتباه جدی راه دادند. آنها خود را به دادگاه کشاندند و حالا آنها حیرانند که چگونه به این مرافع خاتمه دهند. آنها برای ختم کار دادگاه به کمک نیاز دارند، اما نمیدانند که چی طور این کار را انجام دهند.
و میگوید قیمت ختم این دادگاه برای خانواده پرزیدنت معنای از دست دادن درآمد از کارخانه آلومینیوم را دارد. جان هلمر افزود که از سوی دیگر مسئله بسته شدن این قضیه دادگاهی شاید به منفیت برخی دیگر اعضای خانواده امام علی رحمان نباشد، چون که آنها هر روز بیشتر ثروتمند می شوند. او افزود:
اونها در جمع‌آوری بیشتر ثروت نقشه‌های درازمدت ندارند. به نظر من در خانواده رحمان و در مأموریت وی خوب می‌فهمند که یک راه برای بستن این قضیه که ارزشش 4-5% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داده در چشم جامعه میزان بلند رشوت را آشکار می‌کند، بیش از یک شرمندگی است. این قضیه موقع تاجیکستان را در برابر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک اروپایی باساخت و رشد تحت خطر قرار می دهد. آن باید خاتمه داده شود. اما با کدام راه؟ به فکر من این دو نفر، سعدالله و رحمان، نمی توانند به توافق در این زمینه دست یابند و جناب سعدالله باید خاموشی را اختیار کند.
با نظرداشت این ماجراها میگوید تحلیلگر جان هلمر، تاجیکستان را زمستانی سرد و شدید دیگری در پیش است و مردم شاهد بحران دیگر باره قدرت خواهند شد، چون که مبلغ‌هایی که باید برای بهبودسازی وضع اجتماعی مردم روانه شود به این طرز نابود و بیهوده تلف داده می شود. زمینان شنونده عزیز، برای روشنی انداختن این قضیه و امکان شرکت پیدا کردن حسن اسدالله‌زاده در نوبت دیگری مرافعه ماه ایول، از امید دولتزاده معاون رئیس اوریون بانک این سوال را مطرح کردیم. آقای دولتزاده گفت که او راجع به شرکت کردن یا نکردن آقای اسدالله‌زاده در مرافعه‌های بعدی دادگاهی لندن اطلاعی در دست ندارد، اما با اطمینان کامل گفت که حسن اسدالله‌زاده زنده و سلامت است.
من روز دیگه در مورد این قضیه هیچ اطلاعات ندارم. نظرت میخوام که یکون گپ عنیقی که مشخص گفته نمیتوانم در مورد اشتراک کردن یا در مورد ضرورت اشتراک کردن آقای اسدالله‌زاده. در مورد صحتیشون صحتی کامل هستن چی ندارم، ولی به هر صورت من حاضر الان نمیتوانم که به سوال شما پاسخ بدم.
امید دولت‌زاده معاون رئیس اوریون بانک و آخرین تحولات مربوط به بحث تاجیکستان و انسال در دادگاهی بریتانیا. شنونده عزیز، اگر شما در این زمینه اظهار نظر کردنی باشد، پس نشانه ما را نوشته کنید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانه ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24-08-77.
و این لحظه های یک آهنگ آماده پخش از برای شما شنونده عزیز. فقط یادآور می شویم که در نیمه دیگری ساعت ما را با گزارشی تازه نشی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال راجع به فساد در اداره ذخیره های آب همچون عامل مناقشه های آینده صحبت خواهیم کرد.
فردا در شهر قرغان‌تپه مرکز معموری ولایت ختلان تجلیل جشن وحدت در نظر است که در چشم تاجیکستانی ها رمز ختم جنگ و درگیری های 5 ساله را دارد. اما امروز ساکنان این منطقه جنگ زده راجع به صلح و وضع سیاسی و اجتماعی خود چه نظر دارند؟
و در برابر شرحی مطبوعاتی دوری چاپ دوشنبه در امروز شنونده عزیز شما را با پیشگویی های شارحان بین المللی فوتبال از بازی امروزه دسته های روسیه و اسپانیا در دوری نیمه نهایی رقابت های جام اروپایی فوتبال شناس میکنیم. این همه را بعد یک آهنگ خوب گوش کنید.
روشن زی مهری تو بود آین ایدی دور از روخت یک لحظه بودن چی مشکل روشن زی مهری تو بود آین ایدی دور از روخت یک لحظه بودن چی مشکل
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. شنونده عزیز یادآور میشویم آخرین خبرها را از سامان اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید www.azadi.org. سازمان بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل گزارش نوی خود را درباره فساد و رشوت به رشته مخصوص تخصص داد. در این گزارش گفته می شود اگر به مسئله فساد در بخش آب و استفاده ذخیره های آب جهان توجهی فراگیر دادن نشود، جنگ و نزایی این بعده دنیا از همین رشته خواهد برخاست. بخش ویژه این گزارش به مسئله آب در آسیای مرکزی و قفقاز جدا شده است و تفصیلات آن را از همکارم نور محمدی خالزاده می شنویم.
در گزارش ترانسپرنسی اینترنشنال 2008 که سال جاری به مسئله آب اختصاص دارد، گفته می شود که بحران کمبود آب با زندگی میلیاردها نفر در سراسر سیاره تهدید می کند. با نظرداشت چنین عامل، ترانسپرنسی اینترنشنال می گوید فساد در بخش آب می تواند پیامدهای فاجعه بار داشته باشد و جریان تخریب محیط زیست را سرعت بخشد. در گزارش سال جاری آمده است آب سرچشمه است عوض نشونده. آن برای سلامتی انسان، امنیت غذایی، انرژی و اکوسیستم یا موجودات سیاره بیشتر از هر چیزی دیگر ضرور است. گزارش مذکور در نوع خود نخستین گزارش سرتاسری است و موجودیت فساد در بخش استفاده آب را مطرح می کند. تغییر اقلیم و کمبود آب در بعضی از نقاط سیاره باعث شده است که در بعضی مواردها برای تأمین آب یا دریافت آن دست به فساد و رشوه بزنند. چون این حالت به طور روشن نشان می‌دهد که جامعه جهانی باید این مشکل را بشناسد و قبول کند، زیرا 1,200,000,000 نفر حالا در جهان ضمانت برای دسترسی به آب ندارند. 2,600,000,000 نفر دیگر از دسترسی به آب سالم آشامیدنی محرومند. تا سال 2025 شماره آنانی که در کشورهای کم‌آب زندگی خواهند کرد به 3,000,000,000 نفر می‌رسد. در کشورهای رشدیابنده 80% دشواری های بهداشتی یا بیماری ها به آب آشامیدنی سالم ارتباط دارد. در افریقا در فصل گرما زنان و دختران زیر آفتاب تفسان ده ها کیلومتر راه را در بیابان های سوخته طی می کنند تا برای خانواده های خود آب پیدا کنند. در کشورهای آسیای مرکزی نیز مسئله تامین آب بیش از پیش به مشکلی منطقه‌ای تبدیل می یابد و بعد از فروپاشی شوروی سابق این مسئله تنظیم نمی شود. ضرورت آبیاری زراعت در کشورهای پایاناب و احداث نیروگاه های برق آبی در کشورهای بالا آب گاه ها این کشورها را به معامله و مذاکره می کشاند. بروس پنیر تحلیلگر امور آسیای مرکزی در رادیوی آزادی می گوید مسئله آب در این منطقه دشواری های دارد.
البته مسئله آب در آسیای مرکزی خیلی پیچیده است. این مسئله مثل مسئله نفت یا برق نیست. آب به هر فرد ضرور است. این مثل هواست. آب و هوا عامل های درجه اولی زندگی دانسته می شود. به این سبب زمینه برای فساد در این بخش بیشتر است. آنانه که آب ندارند باید کار کنند. فساد در بخش آب در آسیای مرکزی می تواند خیلی زود مشکلی ها خلق کند.
سالهای اخیر در مطبوعات خبرهای درباره همایش های ویژه نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی راجع به مسئله آب به چشم می خورد. همایشی 10-11 ایون بیشکک نمونه روشنی آن است که نمایندگان این کشورها نتوانستند راجع به استفاده ذخایر آب منطقه و تامین انرژی و توافق برسند.
تمرکز سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل به مسئله های فساد و رشوت در اداره ذخایر آب در آسیای مرکزی و کشورهای جهان.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
دیروز در جریان سفر پرزیدنت امام علی رحمان به کولوب 200 کیلومتری جنوب پایتخت کشور، مراسم افتتاح پایگاه برقی بلندشدت لاله‌زار خطلان برگزار گردید. رحمان گفت این پایگاه امکان می‌دهد که در فصل سرما مشکل مردم این منطقه آسان‌تر شود. این سفر پرزیدنت در حال صورت گرفت که در آخرهای ماه گذشته کارمندان امنیت ضمن یک عملیات در منزل سهراب لنگریوف، برادر سابق فرمانده فرانت خلقی لنگریوف، او را بازداشت کردند و طبق اطلاع دادستانی کولوب بیش از 27 منزل مردم بر اثر این عملیات خراب شده بود. امروز قرار است پرزیدنت رحمان سفرش را در ناحیه مومن‌آباد ادامه داده و سپس فردا در شهر قرغان‌تپه در مراسم تجلیل از 11 سالگی امضای سازشنامه عمومی صلح اشتراک کند.
بله عبدالقیوم، سال روان مراسم تجلیل از روز وحدت ملی در شهر قرغان‌تپه مرکزی ولایت خطلان صورت می‌گیرد. به این خاطر از چند وقت به این سو آمادگی‌ها برای برگزاری جشن که به دنبال امضای سازشنامه عمومی صلح طور گفتید میان حکومت و اتحاد مخالفین 27 ایون سال 2007 در مسکو حکم انانه را گرفته است ادامه دارد. و حالا از همکارمون ناصر جان مأمورزاده میشنویم که روحیه مردم اینجا تا کجا ادانه است.
در پیشروی جشن وحدت ملی که قرار است امسال مرکه های اساسی حکومتی به صورت گسترده در شهر قرغان‌تپه دایر شوند، ایده از ساکنان وادی وخش با تاکید به وضع نگران کننده زیست و زندگی میگویند نبود امنیت غذایی، جایهای خالی کاری و کفالت های اجتماعی از مشکلات هستند که از زمان جنگ شهروندی به اصطلاح به میراث مانده اند. جامعه شناس جمال الدین سیفی دینوف میگوید در حالی که ما از نواحی وادی وخش شاهد اصلی نزاهای هموطنی سال های 1992-1997 بود، تا هنوز آثار جنگ در مثال خانه های تخریب شده، نابالغان بی‌پرستار و خانواده های نادار و نیازمند مشاهده می شود.
سرچشمه همه این نقشه های ملی تاجیکی که وادی وخش بود، اولین که در اینجا شنیده بود، اولین نظام نقشه در اینجا بود، در وادی وخش مخصوصا در ناحیه وخش جهت های منفی هم دارد که بعدی به سازشنامه سول امضا شدن همین ناحیه عمان ترقی نکرد. ناحیه تو این روز یک منطقه را مونند که گویا در اینجا یک موضع خاموشان است. قسمت زیاد جوانان در مهاجرت مهنتی هستند که وطن ها هم بومی بعضی خونه پوشونده شده است. نه همه مردم گریزند زندگی خوب دارن.
جمال الدین سیفی دینف جامعه شناسی تاجیک در همین حال برخی از ساکنان شهر قرغان تپه میگویند تجلیل از 11مین سالگرد وحدت ملی که با خرج و خراجات زیادی مالی و جلب محصلین مکاتب میانه عالی برای شرکت در نمایش هنری صورت میگیرد برای اغلب کارخانه ها و شهروندان نیز به یک جشن میان شکن تبدیل یافته است. حکومت محلی کارخانه ها و صاحب کاران را مجبور میکرده است به صورت حساب جشن مبلغ معینی را پرداخت بکنند و اما کارشناسان میگویند صرف نظر از مشکلات موجوده روزگار به سر و سامانی بالا روی قیمت ها و عدم کفالت های اجتماعی ساکنان جنوب کشور که شاهدان نزاهای هموطنی بوده پیوندان خود را در آن جنگ تلف دادند دیگر به همه گونه سرباری و فشارها طاقت میکنند. مغفرت خدیرعلی و رهبری اتحادیه جمعیتی معرفت خطلان میگوید
البته او مشکلی های اقتصادی یا اجتماعی که وجود دارند حل طلبند. من باوری دارم که حل خود را مییابند. همین چیزها با امکانات مردم اگر موفق می بود باز هم البته خوبتر می شد. لیکن من آینده نیک در امید دارم.
همکنون قرغان‌تپه به جشن 11مین سالگرد امضای سازشنامه صلح و استقبال از تشریف رئیس جمهوری تاجیکستان به آن آمادگی می گیرد. جشنی که بیشتر یأس و اعتراض های ساکنان محلی را به بار آورده است چون در روز گذشته تمرینات نمایش هنری در ورزشگاه مرکزی قرغان‌تپه دو محصل مکتب میانه از گرمی به شدت آفتاب بیمار شده الان در شعبه احیاگری مرکزی ولایت بستری شدند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
آخرین آمادگی ها با تجلیل روز وحدت در شهری قرغان‌تپه مرکز ولایت خطلان. ضمناً این موضوع و مسائل دیگر در محور بررسی های نشریه های چاپ امروز تاجیکستان بود است و حالا همراه با عبدالقیوم این نشریه ها را ورق می زنیم.
انجام تظاهرات ساکنان ولایت بدخشان، نشست خبری داداجان اتاولا رئیس سازمان غیررسمی وطندار در شهر مسکو روسیه با طلب استعفای حکومت تاجیکستان و تجلیل از روز وحدت ملی در نشریه های چاپ دوشنبه در این هفته بازتاب بیشتر داشتند. از جمله نشریه نگاه تحت عنوان عامل های خلل دار کننده وحدت ملی کدام بیشتر است، داخلی و یا خارجی، نظر چندی از دانشمندان و شخصیت های سرشناس کشور را در مورد وضع امروزه تاجیکستان و تا کجا پایدار بودن صلح به دست آمده به نشر رسانیده است. سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان در این باره گفته است که اکستریمیسم سیاسی و دینی و فرهنگی از خارج می توانند به وحدت ملی تاثیر رسانند و افزایش کروپسیا، مشکلات اقتصادی و بالاروی نرخ نوار را از عوامل خوانده است که از داخل می توانند خطر به صلح آورند. اما میرزا خواجه نظاموف از سابق فرماندهان اتحاد مخالفین پیشین تاجیک مناسبت حکومت با نمایندگان مخالفین را که یکی از جانبهای دیگر صلح بودند مورد انتقاد قرار داده تاکید کرده است که نادیده گرفتن سهم مخالفین و مخصوص فراموش کردن آنها در روز وحدت ملی در جامعه ناراضگی ها را به بار آورده است. در همین حال عثمان صالح سرمحرر نشریه وحدت گردی همایی اخیر ساکنان بدخشان را نشانه معرفتی پست حقوق شهروندان ارزیابی کرده و گوشرس نموده است که رحمت الله زویروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان برای دستگیریش از یک چنین تظاهرات غیرقانونی باید در نزد قانون جواب دهد. هفته‌نامه از پلوس در ارتباط با تظاهرات ساکنان بدخشان مصاحبه ای را با رشید گلمدشایف دادستان ولایت به نشر رسانیده است. ضمناً یکی از طلب های تظاهرگران بدخشان استعفای همین شخص بود. از این خاطر آقای گلمدشایف در این رابطه اظهار نظر کرده گفته است که طلب استعفای او کار چند نفره است، نه تمام مردم بدخشان. دادستان ولایت گفته است که به هنگام سنجش فعالیت صاحبکاری در منطقه یک نقطه بنزین فروشی را آشکار میکنند که بدون اجازه فعالیت داشته و به طالب ایام بیکوف یکی از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک تعلق داشته است. آقای ایام بیکوف برای بستن این بنزین فروشی مقابلت کرده و برخی از کارمندان دادستانی را مورد لتوکوب قرار میدهد. دادستان گفته است چند روز بعد خود او را امام نظرف یکی از مسئولان این تظاهرات و چندی از همراهانش در بنای دادستانی اذیت می‌دهند. اما علت شرکت نکردن میلیسه بدخشان برای آرام کردن وضع را آقای گلمدشایف نشانه محلگرایی خوانده و ورود نیروها از مرکز را برای حفظ ترتیبات و ثبات درست ارزیابی کرده است. فرج نشریه مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان نامه سرکشاده میسره زاکیروا رئیس پیشین شهر تباشر ولایت سغد را عنوانی پرزیدنت تاجیکستان به نشر رسانیده است. در این نامه رئیس سابق شهر تباشر از فعالیت ملاپر بندشایف رئیس آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپس در این ولایت اظهار نگرانی کرده است. خانم زاکیروا گفته است آقای بندشایف با استفاده از وکالت خدمتی به او و شوهرش بارها تهدید کرده است که برای در اساس قانون عفو رها شدن پسرشان راضی شوند وگرنه شوهرش را هم حبس خواهد کرد. رئیس سابق تباشر ضمن بیگناه خواندن پسرش از رئیس جمهور خواسته است که به قضیه به گفت او غیرقانونی به سر او و اهل آیلش آمده رسیدگی کند. در همین حال فرج در یک مطلب دیگر وضع توریسم و یا جهانگردی در تاجیکستان را در نمونه شهر پنجکین به بررسی گرفته است. از خورشید عطاولو سردبیر نشریه مذکور خواهش کردم که این مطلب را شرح دهد. وی گفت
مؤلف مقاله با چند نفر از سیاحانی که با پایگاه استراحتی ارتش آمدند صحبت داشتند. آنها از آن درد دل کردند که وقتی آنها میخواهند بغیر از پایگاه استراحتی که در پنجکن موجود است به منطقه دیگر تاجیکستان برای سیاحت روند، اون رهبرانی که دارند و مثلا توسط تاجکان اونها به سمرقند و از سمرقند به پنجکن میرند، همیشه از آن تاکید میکنند که منطقه دیگر تاجیکستان ناآرام است و آنها به اون جای نمیروند.
خورشید عطاولو سردبیر نشریه فرج. و نهایت ملت. در این شماره این هفته نامه مطلب تحت عنوان از دو مخصوم کدام قهرمان است منتشر کرده است که در آن سخن از برخورد جامعه با فضایل مخصوم، یکی از رهبران حرکت های مقاومت علیه ارتش سرخ، و نصرت الله مخصوم از بنیادگذاران دولت شوروی تاجیکستان می رود. مؤلف مطلب با بررسی نقش این دو نفر در سرنوشت ملت تاجیک، اندیشه های برخی از دانشمندان که بسمچیان را مجاهد و فدایی دین و ملت می حسابند به اساس خونده، از نصرت الله مخصوم ستایش کرده است که برای تاجیکان دولت بنیاد کرده است.
و این نگاه بود به مطالب اصلی نشریه های چاپی امروزی تاجیکستان. تشکر عبدالقیوم، برنامه رو پی میگیریم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226 رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
و شنونده عزیز، این لحظه ها لحظه های فوتبال می رسد، برای اون که تو انجام بازی های جام اروپایی فوتبال روزهای به شمار مانده است و امروز دسته های روسیه و اسپانیا در شهری وین قوه آزمایی خواهند کرد و یکی از این دسته ها باید که به بازی نهایی راه یابد. دیروز دیشب شما شاهدی بازی بسیار پر احساسی دسته های آلمان و ترکیه بودید و پیروزی نصیب آلمان شد. اما راجع به تفصیلات این بازی ها من میخوام حالا همکارم اسکندر خواجه میرزاده به ما معلومات دهند که حالا در خط تلفن با ما هستند. اسکندر سلام.
بله، صبح بخیر خیرامان، صبح بخیر شنوندگان عزیز. بازی خیلی بازی جالب بود و برحق دسته آلمان با حساب 3-2 پیروز شد. فرق این بازی از بازی های دیگری ترکیه من در نظر دارم این بود که برای اولین بار از آغاز جام اروپا دسته ترکیه موفق شد که اولین حساب را کشوید و همین منطق بازی های ترکیه را تغییر داد. پیش دستی ترکیه زیاد دوام نکرد. در دقیقه 22 وقتی که اوگور بورال حساب را کشد، 4 دقیقه بعد از آن باستیان شوانشتایگر حساب را برابر کرد. همین گونه بازی تا دقیقه 79 بدون تغییر ادامه یافت و در دقیقه 79 میروسلاف کلوزه دسته آلمان را به پیش برآورد. او توپی را که از طرف چپ میدان هوا داده شده بود با سرش به هدف رساند. سپس ترک ها بازی خود را پیدا کردند و طرزی که میشد از پای انتقام شدند و انتقام هم به این کار موفق هم شدند. در دقیقه 86 سمیح شنترک حساب را برابر کرد، ولی این دفعه منطقی بازی کمی تغییر یافت. در دقیقه 89 دسته آلمان موفق شد که بار سیوم توپ را به هدف رساند. این دفعه فیلیپ لام حساب را تغییر داد و همین گونه حساب 3-2 به فایده آلمان به تغییر ماند. با همین راه آلمان یکی از راحت ها به بازی نهایی را کسب نمود. خیرامان؟
بله اسکندر، یعنی زیدیت تا آخرین لحظه خیلی پرشدت بود در این بازی.
بله رقابت فوق العاده شدید بود. بله. چی در میدان و چی در اطراف آن و حتی خوف زیاد بود که در برلین که مکان زیست 140,000 مهاجر ترک نیز می باشد، خوف زیاد بود که بین هواداران دسته های ترکیه و آلمان برخورد می شود.
بله.
ولی رهبران جماعه های ترک و آلمانی به موافقت رسیدند که بازی رو با بازی دوستی تبدیل دهند و هر دو دسته ها، هواداران هر دو دسته با پرچم های هم آلمان و هم ترکیه به میدان برآمدند و همین گونه البته در دوام روز معین خواهد شد که آیا چی برخورد چی اختلافی در اونجا جا داشت و یا اینکه همون گونه که میخواستن بازی با بازی دوستی تبدیل یافت.
خب پس انتظاری ها از امروز چی است؟ امروز بازی خیلی مهم از نظر تماشابینان، شاید تمام سابق شوروی هست، روسیه با اسپانیا وارد رقابت می شود و برای دستیابی به بازی های نهایی جام اروپایی مبارزه خواهد برد. آیا امکانیتی کدام از این دسته ها بیشتر است اسکندر تا حال؟ چون معلوم است که روسیه در آغاز بازی ها با دسته اسپانیا روبرو شده بود و با حساب خیلی شکننده، با حساب 4-1 مغلوب شده بود در برابر این دسته.
بله خیرامان، حساب 4-1 بازی قوازمایی اول روسیه مثل دوشی ترد بود برای آنها. آنها بازی با اسپانیا را با حساب 4-1 باختند، ولی در پای آن دسته روس بازی خود را پیدا کرد و امروز هنرنمایی آنها خیلی از قوازمایی اول فرق خواهد داشت. و من شب گذشته چند روزنامه اسپانیایی را قرائت کردم، در آنجا هم هشدار می‌دادند که بازی اول را مد نظر نباید گرفت. یعنی اون بازی اول بازی بود که دسته منتخب روسیه خود رو پیدا نکرده بود، ولی حاضر بازی این دسته خیلی هم تغییر یافته است، اعتماد آنها به خود خیلی بیشتر شده است. و یکی از روزنامه های اسپانیوی همچنان یادآور شده است که وقتی که بازی اول با حساب 4-1 به انجام رسید، در اتحادیه فوتبال روسیه یک مجلسی خیلی هم پرخرخشه، پرسر و صدا برپا شد که در آن سرپرستان مالی دسته روسیه، یعنی شرکت های زیر نظارت ثروتمند روس ابراموویچ، شرکت سیبور، شرکت کویل، گازپروم، خلاصه سرمایه‌داران بزرگ روسیه جمع شدند. این روزنامه گفته است که ابتدا وزیر ورزش روسیه مودکو پیشنهاد کرده است که بعد از بازی اول هیدینگ را اصلا از منتخب پیش کنند و یک نفر تا آخر جام اروپا دسته را رهبری کند، ولی سرپرستان مالی از او خواهش کردند، از وزیر خواهش کردند که کمی خاموشی را رعایت کند و آنها وعده دادند که اگر دسته روسیه معجزه کند، یعنی معجزه را به عمل آورد، این معجزه از نقطه نظر مالی جایزه خیلی بزرگ میگیرد.
جایزه پولی یعنی؟
بله، حداقل هر یکی از بازنگران 500,000 یورو دسترس نموده است و این اون چیزی است که رسمی و بغیر از اون سرمایه‌گذاران زیاد روس که امروز در جام اروپا هستند، همراه با دسته و از دسته زیارت میکنند، در هر یک پیت مناسب به فوتبال بازان جایزه های بزرگ مالی میدهند که آن در جای قید نمیشود و هیچ کس هم نمیداند که اون چقدر پول زیاد است. ولی میگویند که حتی بهترین دسته های اروپا، یعنی پولی که امروز دسته روسیه به دست آورده است، خیلی بیشتر از اون پولی است که دسته اسپانیا در حالت پیروزی و به دست آوردن جام کسب خواهد کرد.
خیلی جالب است. خب و اسکندر، میخوام نگاه مروری خیلی کوتاه کنیم با کارنامه های هر دوی این دسته ها در گذشته. روسیه و اسپانیا طبق معلوماتی که هست در دست اونهایی که یاد دارند، میگویند که در زمان شوروی، یعنی رس و 20 سال پیش، یکی از بهترین دستاورد های روسیه یا شوروی آن زمان این جای دویومی جام اروپایی فوتبال بوده است.
بله خیرامان، 4 سال پیش از اون، سال 84، اسپانیا هم خوب برآمد کرده بود، ولی همون دفعه هم اسپانیا با گرفتن جام اروپا موفق نشد. اون وقت فرانسه اسپانیا رو ناکام کرد و سپس در بازی فینالی جام رو از خود کرد. ولی اگر ما به تاریخ جام های اروپا، سبقت اروپایی نظر افکنیم، اولین سبقت اروپایی سال 1960 با پیروزی دسته اتحاد شوروی، یعنی که میتوان گفت روسیه، به انجام رسیده است. و در پی آن 4 سال پس، سال 1964، وقتی که سبقت اروپایی در اسپانیا بود، اسپانیا همونجا پیروز شد. ولی بعد از اون اسپانیا یگان دفعه تا فینال تا به گرفتن جام اروپا موفق نشده است.
اما شوروی چندین بار تو موقع دویم رسیده بود بعد از اون.
بله شوروی سال 72 هم به فینال برآمده بود در آلمان و اونجا در بازی فینالی به آلمان 3-0 باخت و طرزی که شما گفتید سال 88 دفعه دوم روسیه به اتحاد شوروی البته به بازی نهایی راحت گرفت ولی در بازی نهایی به دسته هلند مغلوب شد. خب ببینیم که امروز چی می شود و کدام یکی از این دسته ها با آلمان در بازی نهایی قوازمایی خواهد کرد.
بله حتما و شنونده عزیز فراموش نکنید که گفتارهای رادیوی آزادی را فردا در همین لحظه ها گوش کنید تا که با صدای اسکندر تحلیل ها و نظریات شارحان بین المللی را راجع به بازی ها بشنویم و واقعا ببینیم که آیا چی دسته های به بازی های نهایی راه یافتند. تشکر به شما اسکندر خواجه میرزاده.
تشکر خیرمان. تشکر شنوندگان ارجمند. امیدوار میشیم که سوال و پیشنهادهای خود را به طریق اینترنت به سمانه اینترنتی ما شنوندگان ارسال خواهند کرد.
بله www.ozodi.org این آدرس را فراموش نکنید و تازه های ورزشی رادیوی آزادی ادامه دارد.
بله اسکندر و خیرمان خبر نوبتی ورزشی این که تیم ریگار تدازی ترسونزاده در دور دویم سابقه انتخابی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا باز پیروز گردید. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما نرزالله لطیف.
تیم فوتبال ریگار تدازی ترسونزاده در دومین دیدار خود نیز در مالایزیا در سابقه گروه ا برای دریافت جام رئیس ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم ابهانی لیمیتد بنگلادش با حساب 2-1 پیروز شد. در این بازی ابراهیم ربیموف در دقیقه 15 حساب را باز کرد ولی بعد 10 دقیقه اوودو ابراهیم از تیم ابهانی لیمیتد حساب را برابر نمود. گل دومی ریگار را جمشید اسماعیلوف در دقیقه های اخیر نیمه اولی دیدار به ثمر رساند. قهرمان فوتبال بنگلادش امکان داشت که در دقیقه 90 بازی حساب را برابر نماید ولی توپ با تیری دروازه برخورد. بازی دیگری دور دومی گروه ا بین تیم های پولیس کلاب نیپال و وپدای پاکستان با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بعد این ترتیب ریگار تداز که در بازی دور اول وپدای پاکستان را نیز با حساب 2-1 مغلوب کرده بود با 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. پولیس کلاب با 4 امتیاز جای دوم را کسب کرده است. وابدا با 1 امتیاز در جای سوم است. ابهانی لیمیتد بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شده است. در دور سوم شام امروز 26 ایون ریگار تداز با پولیس کلاب نیپال روبرو می شود. برای غالب گروه شدن و راه یافتن به دور نیمه نهایی قهرمان فوتبال تاجیکستان را نتیجه مساوی هم قناعتمند می کند. ولی به گفته محمد جان حبیب اللهیف سرمربی تیم ریگار تداز برای باخت بازی نیمه نهایی سابقه پارساله با حساب 1-2 از تیم پولیس کلاب انتقام خواهند گرفت. آقای حبیب اللهیف افزود
دسته ها خیلی پیش رفتند، نه اون دسته هایی که در سال 2005 ما سزاوار این جام گشته بودیم و در نزد خود وظیفه خیلی بالا موندیم، میخوایم که بار دیگر سزاوار این جام گردیم.
دوری نیمه نهایی جام رئیس ایفکا با شرکت 4 دسته داردای دینامو قرغیزستان غالب گروه بی، اشقابود ترکمنستان غالب گروه سی، اینچنین غالب گروه ای و بهترین دسته دومی هر سه گروه 19 سپتامبر سال جاری در شهر بیشکک دایر می‌گردد. بازی نهایی در پایتخت قرغیزستان 21 سپتامبر برگزار خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در همین جا نشی امروزه مجله بامدادی رادیوی آزادی خاتمه می‌یابد
و من عبدالقیوم قیوم‌زاد و همکارم خرمان بقازاده تا صبح فردا با شما خداحافظی میکنیم. شاد باشید.
ما شما را در پناه خدا میسپاریم شنونده عزیز.
تا کجا از تو گریزم تا بکی با خود ستیزم با همه در دین هنم عشق ریزم
باید من با تو سازم دل بازم دل را بایم باید به پرده گویم تو عزیز هستی برایم
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم
توی هم صدا
توی وفای دلم
توی نوای دلم
توی نوای دلم.